دونیوم بدم، دوغ آلیس، نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس، لیموشو بدم، بروشو بدم، استوایی بدم، سادشو بدم، کدومو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
و اما نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته عرصه ادبیات و فرهنگ باشیم، جناب استاد غلام حسین سالمی، که چه در عرصه سرودن شعر و چه در عرصه ویرایش و ترجمه صاحب آثار متعدد و متنوعی هستند که اگر من بخوام در اینجا به برخی از اونها اشاره بکنم میتونم این کارها رو نام ببرم: مجموعه شعرهای مرد حادثه ها، آوازهای تلخ مصیبت، بابار عشق و آینه و نور در آستانه شب و دلتنگی، و ترجمه هایی چون بدرود آناتولی اثر دیدو سوتریرو، دختر کشیش جورج اورول، گل آفتابگردان ویلیام کندی، و شاید بتونم بگم مهمتر از همه ترجمه مجموعه چهارگانه تحت عنوان دریای حاصلخیزی اثر یوکیو میشیما که شامل این آثار هست: برف بهاری، اسب‌های لگام گسیخته، معبد سپید دم و زوال فرشته، و ویرایش بسیاری از کارهای مختلفی که توسط مترجمان دیگر تا کنون منتشر شده، از جمله کوری جوزه سارامگو که توسط آقای اسدالله امرایی ترجمه شد، میعاد در سپید دم رومنگاری، تالار گرگ هیلاری مانتل و کارهای دیگری که امیدوارم در این برنامه ما بتونیم به برخی از اونها اشاره بکنیم. جناب آقای غلام حسین سالمی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
سلام، عصرتون بخیر، و همینطور سلام به شنوندگان عزیز، فرهنگ دوستان، دوستداران شعر، ترجمه و ادبیات به طور کلی.
همچنان که اشاره شد، خب شما در عرصه ادبیات به طور خاص چه شعر و چه داستان کارهای متعددی رو تا کنون انجام دادید. اگه بخوایم در اینجا ابتدا به ترجمه های شما اشاره بکنیم، به نظر میرسه که ترجمه شما از مجموعه چهارگانه یوکیو میشیما تحت عنوان دریای حاصلخیزی برای شما اهمیت بیشتری داشته و همچنین از نظر بسیاری از اهالی فرهنگ. آیا این رو تایید میفرمایید؟
بله، میدونین کارهای آدمی مثل بچه هاش میمونه. من چند تا کار دارم که واقعا شاید به جرات بتونم بگم از بچه هم بیشتر دوستشون دارم. یکی همین چهارگانه میشیما هست. خیلی روی زحمت کشیدم، یعنی شوخی نیست، چیزی نزدیک 2200 صفحه کار کردم و الان به چاپ سوم چهارم هست کار سنگینه، خیلی سنگینه. آمیزه است این مجموعه از آداب و سنن ژاپن، فلسفه، شعر، تئاتر و همه اینجور چیزها. و باز میتونم به جرأت بگم کسی جیگرش نداشت بره دنبالش و اینو معرفی بکنین، به قول خارجی ها ماستر پیسشه، یعنی شاهکار هنری میشیماست و کسی نرفت طرفش. داستان کوتاه ازش ترجمه کردن، ولی داستان کوتاه هم که ترجمه کردن، توی اون داستان در مقدمش این آدم رو معرفی نکردن. من کلی زحمت کشیدم، نمیخوام جست بگیرم بگم من کردم، نه، دوست داشتم. و این از اون کتابایی است که ناشر به من نگفت بیا اینه ترجمه کن. خیلی کارها هست که ناشر به آدم میگه، پیشنهاد میده. اینو من خودم ترجمه که کردم تمام شد دادم ناشر. و اینجوری اصلا قضیهش هم خیلی سر دراز داره که اگه دوست داشته باشی من میتونم بگم. ولی میشیما آدم کمی نبود. داستان کوتاهی که ازش ترجمه کردن چیزی درباره میشیما نگفتن، فقط قصه رو ترجمه کردن و خلاص. ولی شما در مقدمه این چارگانه ملاحظه میفرمایید که من چیزی نزدیک 40 صفحه درباره زندگی و آثار این آدم حرف زدم. حرفای بی ربط هم نه، حرفای با ربط. و همین جور کتابهایی رو که درباره این آدم نوشته شده من آوردم توی این مجموعه. یعنی گفتم بابا این کتاب هم درباره اینا، این آدم تحصیلات چی بوده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، کلی دربارهش صحبت شد. الان شاید خیلی ها حالا میشیما رو خیلی بهتر میشناسن، خیلی بهتر از پیش میشناسن و میدونن که خب این چی بوده، چیکار کرده، چیکار نکرده، چجوری 257 اثر ازش به جا مونده
در ژانرهای مختلف دیگه.
در ژانرهای مختلف اصلا شگفت‌انگیز آقا، یعنی یه چیز عجیب غریبه. یعنی ببینید 257، من میتونم از روی کتاب براتون دقیق بگم، 257 اثر در 45 سالگی. تازه 45 سالگی رو ما چجوری، چقدر باید بهش عمر مفید بدیم برای یه آدم 45 ساله؟ ببینید 15 سالش همین جوری خوابه، یک سوم، یعنی 8 ساعت از هر 24 ساعت که حساب کنیم. نزدیک 50 رمان، نزدیک 50 جلد داستان کوتاه، مجموعه نمایشنامه های سنتی به شیوه کابوکی و نو که هنوز هم توی ژاپن داره اجرا میشه، توی تئاترهای ژاپن داره اجرا میشه هنوز هم. و یه چیز عجیب غریبه این آدم. حالا شما توجه بفرمایید، همین آدم که اینقدر احساس داشته، اینقدر با رقت قلب بوده، بعد این آدم حالا ببینید چه جوریه.
خب آقای سالمی عزیز، ما به این قضیه اشاره خواهیم کرد، به بخشی از زندگی میشیما به خاطر اهمیتی که به هر حال میتونه برای فارسی زبانان داشته باشه. اما من قبل از اینکه مستقیم به خود میشیما بپردازیم، میخواستم میشیما رو در مقام مقایسه با نویسندگان دیگر ژاپنی ما تبیین بکنیم، به صدا موقعیت در واقع تاریخی میشیما رو به لحاظ تاریخ ادبیات. ما امروزه وقتی به کارهای ترجمه شده ادبیات ژاپن نگاه میکنیم، آن کارهایی که تاکنون به خصوص در سالهای اخیر به فارسی ترجمه شده، به برخی نامها میتونیم اشاره بکنیم، برخی نامهایی که خیلی جای خودشو در میان فارسی زبانان پر کردند، مثل آثاری از موراکامی یا کارهای کوبو آبه، یا اگه بخوایم به گذشته اشاره بکنیم کارهای قدیمی تر مثل کارهای کاواباتا.
بله.
خب ما فارسی زبانان با بسیاری از این کارها کم و بیش آشنا هستیم، همچین کارهای ایشیگورو. به نظر شما به عنوان کسی که خب ضمن ترجمه این چهارگانه میشیما با آثار دیگر ژاپنی هم به هر حال کم و بیش آشنایی دارید، این اطلاع دارم به خاطر اینکه به عنوان یه خواننده حرفه‌ای قطعاً کارهای مثلا برخی از کارهای موراکامی و کوبو آبه و ایشیگورو احتمالاً مطالعه فرمودید. می‌خواستم این سوال از شما بپرسم که به نظر شما ویژگی‌های متمایز میشیما با نویسندگان دیگر ژاپن که ذکر کردم در چه چیزهایی شما جستجو می‌کنید؟
بسیار عالیست این سوالتون، بسیار بسیار عالیست. یعنی واقعا من خدا خدا می‌کردم شما بپرسید اینو از من. ببینید، میشیما در دوره بعد از جنگ دوم جهانی برآمده در ژاپن.
بله.
و کسی است که پدر بزرگش سامورایی بوده و خودش از اون بچه مثبت‌های درس خونه درجه یک، توجه بفرمایید، کسی است که از دانشگاه امپراتوری توکیو ایشون با درجه فوق ممتاز فارغ التحصیل میشه
در دوره هیروهیتو.
در دوره هیروهیتو، یعنی پدر بزرگ امپراتور فعلیشون.
بله بله.
مهمترین چیزی که هست اینه که آقای یاسوناری کاواباتا میشیما رو در 13 سالگی کشف میکنه. یعنی اونجا میرن تو مدارس انشاهای بچه ها رو میخونن، نویسنده ها انشاهای بچه ها رو میخونن و ببینن از توش انگوش میذارن روش رو اون نویسنده کوچولو و بعدن اینا رو پرورش میدن. یاسوناری کاواباتا در 13 سالگی میشیما رو کشف میکنه و توصیه میکنه به گردانندگان مجله معتبر فرهنگی هنری ادبی ژاپن که داستان این بچه رو چاپ کنید. و این از 13 سالگی تا 45 سالگی تا واپس این دم زندگیش همینجور نوشته. خود ژاپنی ها چند نویسنده ژاپنی رو بر نمیتابن. یعنی من باشون صحبت کردم، نه اینکه من از خودم بگم، نه، من باشون صحبت کردم، بر نمیتابم. میگن ما سه تا نویسنده داریم که این نویسنده ها ژاپنی مینویسن، ژاپن توی آثارشونه و سنت های ژاپن توی آثارشون هست. یکی یاسوناری کاواباتاست که بهش میگن پادشاه ادبیات ژاپن، همونطوری که فرانسوی ها لقب سلطان نصر فرانسه دادن، آناتول فرانس.
بله.
بعد از اون میگن که میشیما، و بعد از میشیما میگن کنزابورو اوئه. جالب است، این نکته رو من باید بگم و شنونده های ما باید اینو بدونن، دنیا ما رو به عنوان کشور شعر میشناسه، از مولانا، فردوسی، حافظ، سعدی، شما به هر ایرانی بگید 10 تا شاعر برای من نام ببر، 6 تا رو میتونه برای شما تنزود سری فوری بگه.
بله.
بعد 6 تا میمونه. چی میکنه؟ میره توی ذهنش کنکاش میکنه که 4 تای دیگه پیدا کنه، که 4 تای دیگه رو پیدا کنه. یعنی هنوز نگفتی شما، میگه مولانا، فردوسی، حافظ، سعدی، صاحب، نظامی، بعد میمونه، بعد میگه خیام، و میره 3 تای دیگه پیدا میکنه. اما اونا 2 تا برنده نوبل ادبیات دارن. بگم، من با جسارت میگم، شاید خیلی ها روشون نشده اینه بگن، داستانهای ما، نویسنده های ما متاسفانه ملوک و توایفی نوشتن. یعنی هر کی اومده یه گوشه ای از مملکت رو مثلا قصهش نوشته. خیلی ها مثلا درباره اصفهان نوشتن، اون تیم جنگ اصفهان درباره اصفهان نوشتن. یکی 2 تا بودن که از این محدوده ها فراتر رفتن. ببینید، شما نگاه کنید، الان عمرش دراز باشه، آقای جمال جان میرصادقی عزیزم درباره تهران نوشته.
درست.
درباره تمام مملکت ننوشتن اینا، ولی ژاپنیا نوشتن. آقا به همین دلیل ژاپن 2 تا برنده نوبل داره، 2 تا برنده قدر هم داره.
البته ایشیگورو هم بعدن گرفته که جایزه نوبل.
قبول ندارن خود ژاپنیا.
از نظر اینکه گفتین که 2 جایزه نوبل گرفته، سومیش هم ایشیگورو
گرفته. نه، من قبل از اونو میگم.
آها، درست.
ببینید، اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم، خود میشیما 3 بار کاندیدای نوبل بوده.
درست.
3 بار. اما 2 بار به 2 نویسنده روس دادن که بنا به ملاحظات سیاسی دادن، مثلا دادن به آقای شلوخوف و به آقای
سوریجنیتسین.
سولجنیتسین و دیدیم که اینا بعد از که جایزه رو گرفتن از بوی پولش مست شدن و دیگه چیزی نداشت. یه بارم خورد بعد شانسی خورد به کاواباتا، ایستاد رو در روی کاواباتا. خب جایزه رو دادن به کاواباتا، مسلمه میدن به کاواباتا، ولی کاواباتا برگشت به میشیما گفت مستنده اینا، من تمام اینا رو دارم. برگشت گفت تو نماینده ژاپن هستی. و میشیما وقتی خبر پیروزی کاواباتا رو میشنوه لباس رسمی میپوشه، دست زنش میگیره، میشینه پشت فرمون 70 کیلومتر میرونه، میره اونجا کاواباتا رو بغل میکنه، میگه حقا که تو شایسته این هستی، تو سلطان، تو پادشاه نصر ژاپنی. با یه همچین ادبیاتی میبینید چه خبره. ولی خب خود ژاپنی ها عرض کردم قبول ندارن، نه ایشیگورو رو قبول دارن.
البته نسل‌های جدیدتر احتمالاً خب توجه دارن به مورکامی.
حتی نسل‌های جدید، حتی نسل‌های جدید، نسل‌های جدید اصلاً نمیپسندن. عجیبه.
اینجا همون بحث هویت‌گرایی مطرح میشه. من فکر میکنم که برای هر کشوری، هر به اصطلاح مملکتی از بسیاری از جهات حائز اهمیت هست. مثلا در خود ترکیه هم خب میدونیم اورهان پاموک نوبل گرفت و خیلی خب در میان مدرنیست‌ها به اصطلاح خیلی هواخواه داره، گرچه اورهان پاموک به مسائل به اصطلاح تاریخی حالا هم عثمانی و ترکیه اینا توجه داره، ولی خب به هر حال یک فرد آوانگارد دیگه، به جنبش مدرنیستی تعلق داره.
بله.
بعضن پست مدرنیست.
بله.
اما خب وقتی از کلاسیک های به اصطلاح ترکیه سوال میکنن یا از اهالی فرهنگ به صورت عموم، شاید در درجه اول یاشار کمال رو در عرصه نثر و ناظم حکمت رو در عرصه شعر اینا بیشتر قبول داشته باشه، اونم به خاطر ویژگی هویت. در ژاپن هم من فکر میکنم فراتر از حتی قضیه ادبی، به خاطر اون جنبه های هویتی که برخی نویسندگان از جمله خود میشیما داره، اون رو به عنوان یه فرد برتر در عرصه فرهنگ میپذیرن. درسته؟
این کاملا صحیحه. ببینید شیوه نگارش این آدم نثریست بسیار فاخر.
با
نثریست بسیار فاخر و نثریست مینیاتوری. یعنی وقتی یک چیزی رو تعریف میکنه، اگر شما چشمتون رو ببندید تمام آنچه که گفته میبینید، میبینید به وضوح میبینید. دارم توی همین کتاب مثلا برف بهاری هست، یک عکس رو تعریف میکنه، اگر زمان بود بعد من اون تکش رو براتون میخونم. یه عکس رو تعریف میکنه، شما چشمتونه که ببندید اون عکس رو میبینید، اصلا به وضوح میبینید. یعنی یه چیز عجیب غریبه. به همین دلیل یکی از لقبهایی که منتقدین دادن، منتقدین، نه منتقدین ژاپنی که بگیم پارتی بازی کردن، نه، منتقدین غربی بهش دادن نقاش واژه ها بود. بهش لقب نقاش واژه ها دادن چون واقعا عجیب غریب
تصویرگری میکنه.
تصویرگری هاش شگفت انگیزه، یعنی واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
سنت های سامورایی یا آیین مثلا سامورایی در کارهای میشیما هم خیلی وجود داره. درسته؟
داره. دلیلش هم این هست، بهترین دلیلش، پدر بزرگش سامورایی بوده، پدر بزرگ مادریش یه سامورایی قدرتمندم بود و این تمام خواستهاش و تمام نوشتهاش بوی اونو داره، یعنی بوی یک گذشت، فداکاری، شمشیر زنی سامورایی. اونو چرا میگید؟ در همین کتاب دومش میدونید این مجموعه درگاهی حاصلخیزی 4 جلده.
بله.
آغازش برف بهاریه و میدونید برف بهاری میباره و تمام میشه، خیلی زود نمیشینه دیگه. بعد قهرمان ها از برف بهاری میرن توی اسبهای لگام گسیخته.
بله.
از توی اسبهای لگام گسیخته میرن توی معبد سپید دم، از توی معبد سپید دم میرن توی زوال فرشته و کار تمام میشه.
این اکثر شخصیت ها حضور دارن در این چهار.
حالا
مثل هوندا.
بله، هوندا که بار تمام کتاب روی دوش هوندا از آغاز تا انجام.
بله.
ولی دیگران حتی اگر حضور نداشته باشن، این یاد و خاطره شونه که میاد و توی این 4 تا کتاب میره، یاد و خاطره شونه که میاد میره. و وقتی از یه مردم حتی صحبت میکنه، شما مرده رو میبینید، یعنی واقعا عجیبه. اما این که میفرمایید که مثلا کارهای سامورایی هم هست. بله، ببینید مثلا از پای لگام گسیخته یکی از کتابهای بسیار ماندنی از نظر فرهنگ میهنی ژاپن و من که ترجمهش کردم خیلی دوست داشتم این کار رو و نوشتم با افتخار و فروتنی ترجمه کتاب را پیشکش می کنم به روان پرشکوه تمامی مانایادان جان باختگان راه سرفرازی ایران. چون محال شما اینو بخوانید و احساس
غرور
و نجیب میهن پرستی، احساس نجیب میهن پرستی در وجودتون و واقعا عجیبه. شما میبینید که حتی زنهای قهرمانان باهاشون همراهی میکنه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد غلام حسین سالمی از شاعران، مترجمان و ویراستاران برجسته کشورمون. آقای سالمی عزیز، داشتین اشاره میکردین به مجموعه چهارگانه‌ای که شما تحت عنوان دریای حاصلخیزی ترجمه کردید که از برف بهاری شروع میشه و به زوال فرشته ختم میشه.
بله.
دوست دارم قبل از هر چیز از شما این پرسش رو مطرح بکنم که علت اصلا نامگذاری این ترکیب دریای حاصلخیزی به چه دلیل بوده؟
خیلی جالبه. این دریای حاصلخیزی اصلا یه دریای مرده است در کره ما.
بله.
شما اینو میدونید. یه دریای مرده است. ببین طنز قضیه کجاست؟ همه رو به طنز گرفته. ببینید برف باری، اصلا برف باری میدونید میاد دوتا میزنه چهار تا تیکه برف میفته، بعد پنج دقیقه انگار نه انگار برفی اومده. اسبهای لگام گسیخته، چهار تا اسبن مثال لگام پاره میکنن در میرن، بالاخره اینا رو میگیرن دوباره برمیگردونن توی سرشون، میبینی دوباره تو آخور خودشونه. معبد سفیده دم معبدیست که خب همواره میشه رفت اونجا، فقط سفیده دم نمیشه رفت، همواره میشه رفت توی اون معبد. و یه چیز جالب که هست اینه که میشیما نه فقط به سنت‌های ژاپن پرداخته، توی این کتاباش به سنت‌های حتی هند پرداخته، حتی به بودیزم در هند، حتی به هندویزم، این که میرن و در بنارس توی اون آب آلوده‌ای که حتی اجساد مرده ها رو توش میشورن مردم میرن، من اینه دیدم که میگم. با این همه میشیما همه چیزو به گونه شرح داده با زیباترین واژه ها. میگم خیلی منو اذیت کرد این چهار کتاب، اما دوست داشتم و ادامه دادم، با پر رویم ادامه دادم. قرار بود ما دو نفر این کار رو بکنیم، با هم کار کنیم.
اولی که با خانم سیما سیغلی آغاز کردید،
خانم سیغلی خانم سیغلی با من برف بهاری رو اومد، دیگه نتونست بیاد، نیومد و ستای دیگه رو من خودم رفتم و خیلی مشکله. گفتم هم شعر داره توش، خب از پس شعراش بر اومدم،
حالت هایکو داره، خیلی
هایکو داره، ترجمه کردم.
بله.
از پس شعرها بر اومدم، از توصیف ها بر اومدم. البته خیلی ها که خواندن گفتن اگر میشیما میخواست فارسی بنویسه اینجور مینوشت که سالمی نوشته. این بر من خیلی مهم بود. همه گفتن خیلی خوبه، خیلی خوبه. و شوخی نیست، 2000 خورده‌ای صفحه کتاب الان، ببینید الان کتابی که بوده قیمتش 15 تومن بعد شده 27 تومن، الان قیمتش شده 100,000 تومن. متاسفم به دلیل اینکه من دوست دارم کتاب بره توی سبد خانواده. من این خدمت آقای وزیر و خدمت آقای معاون رئیس جمهور توی نمایشگاه کتاب، من تو غرفه انتشارات نگاه آمدن گفتن چطور اوضاع؟ گفتم شما میخواید کتاب بره تو سبد خانواده؟ گفتن بله. گفتم خب اینجوری نمیره آقا. گفتم یه چیزی هم براتون بگم، نادرشاه توی یکی از جنگاش دید یکی از توپاش شلیک نکرد، گذاشت بعد از پایان یارو رو آورد برای شلیک نکردی؟ گفت آقا به هزار و یک دلیل. گفت یک شب گفت من بارود نداشتم. گفت خیلی خب، هزار تا دیگه شم مال خودت. که خندیدن گفتن امیدواریم ما بتونیم بارود. گفتم حالا ما کاغذ نداریم آقا، و قشنگ نیست که یک کتاب در 200 نسخه چاپ بشه. نه این هست آقا، و قول دادن آقایون که کاغذ در اختیار همه میذارن.
آقای سالمی عزیز، اشاره کردید به برخی از ویژگی های جهان داستانی میشیما
و
از جمله اشاره داشتید به نثر فاخر و اون خصلت تصویرگری کارهای میشیما، از جمله در همین چارگانه‌ای که شما ترجمه کردید تحت عنوان دریای حاصلخیزی. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با برخی از ویژگی های نثری آقای یوکیو میشیما قسمتی از یکی از کتاب هایی که از ایشان ترجمه کردی که من فکر میکنم مناسب تر باشه از همون کتاب اول شروع بکنیم. کتاب اول این چارگانه یعنی برف بهاری رو برای شنوندگان گرامی بخونید با صدای خودتون که ترجمه کرد.
ببینید، من عرض کردم که یک عکس رو چنان تفسیر میکنه، چنان به شما معرفی میکنه با ریزکاری که شما دقیقا چشمتونه ببندید اون عکس رو میبینید. امیدوارم این که میخوانم درست باشه. دو تن از اعضای خانواده ماتسوگائه یعنی عموهای کیوواکی در این جنگ کشته شده بودند. مادر بزرگ اونیز از صدقه سر این دو پسر از جان باختش هنوز از دولت مقرری میگرفت، هرچند هرگز از این پول استفاده نکرده بود. او پاکت‌ها را همانطور باز نکرده روی تاخچه عبادتگاه خانوادگی می‌گذاشت. شاید به همین خاطر عکسی که بیش از دیگر تصاویر آلبوم عکس‌های جنگی کیوواکی را تحت تأثیر قرار می‌داد، عکسی بود با عنوان حوالی معبد توکوری، مراسم یادبود کشته شدگان جنگ، که در تاریخ 23 جوان 1904 یعنی 37 سال دوران امپراتوری میجی گرفته شده بود. حالا عکس رو شرح میده براتون. میگه این عکس که به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای سوخته چاپ شده بود، به طور کلی با تمامی یادگارهای دیگر مربوط به زمان جنگ تفاوت داشت. هماهنگی جزئیات عکس چنان بود که گویی دیدگاه یک هنرمند را نشان می‌دهد، انگار آن هزاران سرباز حاضر در عکس به گونه خاصی همانند شخصیت‌های یک تابلوی نقاشی چنان در کنار هم ردیف شده بودند که تمامی توجه بیننده در این میان به طور عمده به مقبره سرباز گمنام جلب شود که با تک چوب بلند رنگ نشده‌ای مشخص شده بود. در سمت چپ تصویر و در فاصله دور رشته کوههای مه گرفته دیده می شد که با شیبهای ملایم و طبقه طبقه از دشت وسیعی که در دامنه آن قرار داشت فاصله می گرفتند، و در قسمت راست عکس در دورنمای تصویر کوهها به صورت برجستگی هایی پوشیده از درخت به چشم می آمد که در غبار زعفرانی افق محو می شد. در قسمت دیگر به جای کوها تنها درختانی دیده می شد که هرچه به سمت راست عکس پیش می رفتند مرتفع تر به نظر می آمدند و آسمان زرد از ورای فاصله های بین آنها خودنمایی می کرد. در قسمت جلو عکس 6 درخت بسیار بلند به صورت موازی و با فاصله از هم قرار داشت که انگار هر یک از آنها فقط به منظور جلوه بخشیدن به منظره و هماهنگی بیشتر عکس به این حالت قرار گرفته بود. تشخیص نوع درخت ها امکان نداشت، لیکن شاخه های سنگین بالایشان با شکوه قمالودی در باد سرخم کرده بودند. دشت‌های دوردست کم و بیش وسعت خود را به چشم بیننده می کشیدند. در این سوی کوه‌ها، اینجا و آنجا کرت‌های سبزیکار شده هموار و پرت دیده می شد. درست در وسط عکس مقبره چوبی ساده بسیار کوچکی قرار داشت.